با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. همینطور که میدونید حالا سال هاست، امروز میخوام خدمت شما نه از حافظ، از کنن که شاعر بزرگ ما نادر نادرپور صحبت کوتاهی بکنم، یک قطعه شعر ازشان بخوانم. نادر نادرپور یک شاعر مبدع و مبتکر بود، پیروی از کسی نمی کرد، دنبال روی از نیما هم نمی کرد. اینا چند نفر بودن؟ یکی هم فریدون مشیری بود که سبک و سیاق خودش داشت. نادر نادرپور بیان درخشانی داره، شعر انگور خودش نام گذاشت و در همین لس آنجلس بود ایشون و متاسفانه فوت شدند. ببینید چقدر شعر زیباست. میگوید ای آفریدگار، دیگر به سرد مهری خاکسترم مبین، امشب صفای آبم و گرمای آتشم. امشب به پارسایی خود دل نهادم، ای آفتاب وسوسه در من غروب کن. اون رود خانم که تهی مندم ز آب، آه ای شب بزرگ تو در من رسوب کن. زین پیش اگر به کفر گشودم زبان خیش، زین پس بر آن سنم که بشویم لب از گناه. ای آفریدگار، در چاه شب به سوی تو امید بستم، تا بشنوی صدای مرا از درون چاه. به 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 به، چقدر جدید، چقدر ابتکاری، و باز هم از نادر نادرپور خواهیم خواند. خب امروز عرض کنم دوشنبه از ششم از ماه سپتامبر 2022 و ما امروز در واقع قرار است که دنباله داستان دموکراسی رو عرض کنم دنبال کنیم، بخش هایش رو پی خواهیم گرفت. اما سوال بسیار آمده است، سوال بسیار آمده است. قبل از این که عرض کنم برگردیم سر داستان های فیلسوفان که چه گفتند و دموکراسی از کجا ایدهش آمد و اینها، یکی دو نکته است راجع به شاهنامه میخوام خدمت شما عرض کنم. یکی این که حدود 50-60 سال پیش یا بیشتر یک جعلی وارد شاهنامه شد و اون این که چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن نباد. اصلا فردوسی چنین چیزی نمیگوید که در این بوم و بر زنده یک تن نباد، ولی مثل اون جعل دیگری که اگر ما خرد داشتیم کجایی سرانجام بد داشتیم. فردوسی ایرانی رو بیخرد خطاب نکرده بابا، این هم از جعلیاته، ولی میبندم به فردوسی. و این که چو ایران نباشد تن من بباد، دوستان نمیدونن از کجاست. من خدمت شما عرض میکنم که اصل مطلب چه بوده و چرا تبدیل شده به همچی چیزی، و اون راجع است به نبرد رستم و سهراب در واقع سفارایی ایرانیان در مقابل دژ سپید، و سهراب کوتوال رو اسیر کرده، یعنی رئیس برج که پسر گودرز هست، هجیر هم گفته میشه، و آورده بیرون و میگوید باید به من معرفی کنی تمام این پهلوانان رو. هجیر پسر گودرز هست و پیش خود فکر میکند که اگر من رستم رو معرفی کنم به این پهلوان با این یال و کوپال، حتما رستم رو خواهد کشت، و رستم کشته بشود تمام برادران من، اینا فرزندان گودرز بودن دیگه، گودرز خرد سپاه ایران، نویر پسر داشت 78، همه کشته گشتند این بهندشت. و گفت اینا کشته میشن، برادران من مثل گیو و بیژن و بهرام و اینا، پهلوانان گودرزیان به اینا میگویند، اینا فداکارترین و بهترین پهلوانان بودن. گفت اینا کشته شدن دیگه زندگی به درد من نمیخوره. بله چو گودرز و تو ذهن خودش داره حالا میگه، چو گودرز و 70 پور گزین، همان پهلوانان با آفرین، نباشد به ایران، یعنی اگر این برادران من نباشد، تن من مباد، چنین دارم از موبد پاک یاد، که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبوید تذرو. بله داره در واقع مقایسه میکنه، میگوید که تذرو که شیفته سرو هست، اگر سرو رو از باغ بکنیم سزد گر گیا، گیا یعنی علف های بی ارزش، سزد گر گیا را نبوید تذرو. این داستانشه، نه اینکه نه ایران، نه چون ایران نباشد تن من مباد بر این بومازی، نه نه این حرف لاتایلیست. چو گودرز رو 70 پور گزین، یعنی پدر من با 70 پسرش که برادران من هستن، بله نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پاک یاد، که چون برکشند از چمن بیخ سرو، سزد گرگیا را نبوید تذرو. یعنی دیگه زندگانی به درد من نخواهد خورد، نفرمایید ایران نباشد تن من مباد بریم بوم و زندگی تن هست. این از جعلیات بسیار بسیار خنکه که ادعا شد و معروف شد و فیان. متوجه داستان باشید. این یک نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم و بسیار هم مهم هست. مطلب دیگر این که چند روز گذشته روز قتل سپهبد بختیار است. ایشون اومد نقش مهمی بازی کرد در مقطع کودتا و اینها و عرض و لیاقت فوق‌العاده از خود نشون داد، شایسته است که ما از او یک یادی بکنیم. در واقع به گمان من دو ژنرال لایق بروز و ظهور کردند و هر دو کشته شدند. بله بختیاره و بهتر از اینا ما نداشتیم، یکی حاجی رزمارا، یکی این مرد بزرگ، بله که هر دو کشته شدن، یکیش به دست حالا گفتن چیزای اسلامی، یکیش به فرمان اعلی حضرت سواکی فرستاد در عراق کشتن او رو. این بختیار نوه امیر مفخم بود. امیر مفخم از خوانین بزرگ بود، خیشی هم با ما داشت و عرض کنم که حکومت های مهم بعد راشبوتو به دست این آقا بود. این عرض کنم که نوه امیر مفخم بود و پسر سردار معظم بختیاری. میدونی که بختیاری ها نقش فوق‌العاده مهم در دوران مشروطه و بعد از مشروطه داشتن و حکومت کشور در واقع شهرهای مهم در دست بختیاریان بود، تا اینکه اوضاع احوال در واقع شکل دیگر گرفت و بختیاریان رفتن دنبال کارش. شاپور بختیار خومخیش نزدیک عرض کنم که تیمور بود و اینها. بله این خود تیمور هست و اسلحه که به دست داره و تکیه داده است گویا به اتومبیل یک چیزی. اینها هر دو رفتن لبنان درس خوندن اونجا و رفتن به فرانسه. تیمور رفت به مدرسه سنسیر و دکتر بختیارم که فکر کنم رفت به دانشگاه پاریس یا لرچه. هر دو موفق شدن، فارغ التحصیل شدن، یه 5 سالی اونجا دوره میدید، آمد ایران دوره دیگری دید و ابتدا این رو فرستادنش به جنوب و بعد دوباره فرستادنش به عنوان فرمانده چیز زرهی در آذربایجان و در همون جا بود که کودتا شد و بختیار گفت من از شاه پشتیبانی میکنم و با مصدق کاری ندارم. اینه که لشکرکشی کرد. ولی این عکس تاریخی است. ببینید اون مرد که با ریش و اینها ایستاده اونجا دکتر فاطمی شهیده و این ننگ بر دودمان اون کسانی که فاطمی رو تیرباران کردن تا ابد خواهد بود. یه تکستی من از انگلیس دیدم که آمده بود به دربار که شما دکتر مصدق رو اذیت نکنید ولی فاطمی رو تیرباران کنید که بگویند شما نیرومند هستید. بله؟ و فاطمی بعد از این ماجرای کودتا رفت پنهان شد در یک منزلی و عرض کنم که یه همسایه‌ای داشتن که با ارتش ارتباط داشت. اینها میاد تعدادی در واقع گلدان روی دیوار بوده آمده بود و داشت اینا رو آبیاری میکرد و خانمی که اون تو بود شک کرد و ریش من رو اصاد آمدن ایشون رو گرفتن. گرفتن و شعبان بیمخ چند چاقو به اون زد و با گرمای با تب صد و اندی درجه بردنش به محکمه نظامی و اون عرض کنم که جاسوس آمریکایی که به ایران بود میگوید ما بعد از کودتا رفتیم خدمت اعلیحضرت دیدیم از پله ها میان پایین و نصیری هم درجه داده. نصیری هم پای پله ها واستاده. ما دو نفر رفتیم داخل اتاق. میگه من گفتم که مطلقا صلاح نیست دکتر مصدق عرض کنم که چیز بدنی ببینه و خیلی در حقش نباید شما ستم بکنید اینا. گفت اعلیحضرت فرمودن ولی یک نفر است که باید تیرباران بشود و اون حسین فاطمی است و همین کارم کردن. بسیار جوان بود. گفتن مالها دزدیده پولها داره اینا. وقتی مرد در وصیتش آمد که من 300 تومان بدهکارم خیشان من این 300 تومان رو به آقایانی که من بدهکار هستم پرداخت کنم. باری این بختیار خیلی درخشید. بنیانگذار ساواک بود و مشغله گسترده‌ای داشت. فرمانده لشکر زرهی، نمیدونم معاون نخست وزیر، رئیس ساواک، میگفتن در 12 نو یا بیشتر چیز داره، شغل داره در تهران. ولی بختیار خیلی شاه رو لایق نمیدونست. من دارم مختصر میکنم. نمیدانست و یک سفری کرد در روزگار کندی اگر اشتباه نکنم. در اینجا مرد ساده بختیاری، تو که میدانی که اون آقا ایجنت آمریکاست و قرارداداشون رو بستن، شما دیگه میریم اونجا براش سان دیرن و فلان و این حرفا و حرفش این بود که شما منو پشتیبانی کنید، این نمیتونه مملکت رو اداره کنه تا ما چیز کنیم و اینا. بلا فاصله رپورت کردن به شاه که جنرال شما چنین چیزی داره میگه. هر دو جانشون رو بر سادگی گذاشتن. بختیاری هم دیگه، زن آدم بختیاری معمولا ریا و پنهانکاری و اینا نیست. ایشون آمد به لبنان در یک حرکتش در همین لبنان اسلحه زیادی با خودش آورده بود. 9 ماه اونجا در زندان نگاهش داشتن و غریب اینجاست که بعضی بزرگان جهان از او پشتیبانی کردن، چون دولت ایران فشار آورده بود که اینو تحویل بدین. جنرال دوگل یکی از اونها بود که این جنرال لایقی است و مطلقا نبایستی که تحویل ایران بشود. و عرض کنم که بختیارم از کارش ثروت فوق‌العاده اندوخته بود. 3 بارم ازدواج کرده بود که پوران را هم جز ازدواج ها به حساب میاره. اولیش یه دختر بختیاری بود، دومی زن یه سرهنگ بود که یه عاشق شد و داستان پوران چیز دیگری است. پوران همسر پسر عموش بود، موسیقیدان. این آقا اومد دست پوران رو گرفت و گذاشت تو هواپیما و رفت. یکی نوشتن که همسر چیز ابدا مطلقا چنین چیزی نیست، دیدم فضای مجازی اشتباه کرده. عاشق و معشوق و بعدم که با بازگشت از پوران جدا شد و این اواخر با پسر عمو در حال مرگ دیگه آشتی کردن و اینا، اونم یه داستان دراماتیک مقالده است. باری ایشان وارد عراق شد، یعنی که تیمور بختیار، قصر نوری سعید رو در اختیار ایشون گذاشتن و رادیو و ایشون هم خیلی خیلی آتشین سخنرانی میکرد که ما مردم ما بایستی از این دیکتاتوری عرض کنم که از شر این دیکتاتوری راحت بشیم، چنین و چنان. ارتباط داشت با سران بختیاری و سایر اقوام و ملل در ایران و حسابی دستگاه دولت وحشت کرده بود از او. این است که دو نفر ساواکی به عنوان این که اینها هواپیما دزدیدن از ایران و بردن به عراق وارد عراق شدن. یعنی مثلا ما انقلابی هستیم، این هواپیما رو دزدیدیم آوردیم میخوایم اینجا عراق زندگی کنیم، و بعد نزدیک شدن به شاپور، میگم شاپور ببخشید، به تیمور. اونم مرد ارتشی بختیاری ساده دل، به بابا اینا کی هستن، چطور شد که یک مرتبه هواپیما، ولی خودش رو خیلی چون غرور خیلی زیادی داشت زیاد جدی نگرفت. علم میگوید که یک بار سوار هواپیما میشدیم، علازر فرمودند که حافظت همراهته، میگه من همیشه حافظم داشتم، اون روز نداشتم، خجالتم کشیدم. گفتم علازر متاسفانه ندارم، برای امری داشتی. گفت یه فال میخواستم بگیرم، این فال. بعد گفت فهمیدم که اون دو نفر رو فرستاده بودیشون، حالا میخواست فال بگیره ببینه توفیق نصیبشون میشه در کشتن تیمور بختیار یا نه. و یک روز پیشنهاد شکار دادن، شکار دادن و رفتن دور که شدن از شهر و اینا، از شبت که اینا هفتی رو در بردند و شلیک کردن، چند تیر خورد، ایشون بردنش بیمارستان و از اونا هم فرار کردن، به جز یکیشون اگه اشتباه نکنم گریختن به طرف ایران و بختیار رو تحت معالجه قرار دادن، حالش داشت خوب میشد، اما ناگهان عفونتی کرد و فوت شد. در واقع این هم خودمون جمهوری اسلامی تروریست هست، این ترور هم در اون روزگار شد که فرستادن و من رو به قتل رساندن. این بود مختصر داستانش. بختیار آمده بود در گلپایگان در شهر وداق، آمده بود چندین چاه عمیق کنده بود و چند مرد بختیاری آورده بود که اونجا رو آباد کنه و چنین کنه و چنان کنه. تمام اموالش رو مصادره کردن به نفع دولت و این خلاصه داستان تیمور بختیار بود. خیلی به اختصار خدمتتون عرض کردم که کلام رو طولانی نکرده باشم. اینجا تعدادی خیلی میاد سوال و اینها، تعدادی سوال آمده است اینجا. یکی اینجا آرش جان نوشته است که از دیار استاد سرایندگان فارسی زبان حکیم فردوسی هزاران درود بر جناب مشیری عزیز و گرانقدر از جناب فلانی خواهشمندم چنانچه مقدور است نظرشون رو در مورد جناب محمد رضا شجریان اعلام کنم. عرض میکنم که آقای شجریان با من دوست بود. دوست دور به دور. و برای مخلص پیام میفرستاد. بعضی سخنان مخلص رو تکرار میکردن. تا یک روزی یکی از دوستان ایشون به من زنگ زد که از ایران آمده بود، گفت آقای شجریان میخواد شما رو ببینه. گفتم این تلفن من. وقتی کنم خانم سرشار بود، بعد از 6 ماه زنگ زد که آقای شجریان اینجا دعوتشون کردیم بیان منزل ما. ما رفتیم و اونجا آقای حسین مهری بود، دکتر بنابی بود، ولی ما دوتا جدا نشستیم، خیلی با هم گپ زدیم. مقصود این که از شبت که خیلی خیلی سخنان جالبی گفت، یکی دو کلمه حرف زد که من دیدم این مرد به کل از اسلام گریخته. یک روزم من اینجا عصبانی بودم و طالبی گفتم، عرض کنم که امیدوارم کسی نرنجیده باشه، آقای شجریان خواننده بزرگی بود و ردیف خان بزرگی بود و بسیاری رنگ صدای ایشون رو نمیپسندیدن این قدما، یعنی رنگ دینی داشت، رنگ مذهبی داشت و البته کارهای خیلی 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 خوب به خصوص قبل از انقلاب از ایشون باقی ماند. و عرض کنم که همونطور که عرض کردم به تهران که آمد زیر دست تمام استادانی که در اون روزگار زنده بودند تلمس کرد و همه اینها رو آموخت و خواننده توانایی بود. دیگه چی بگم، این برم با چی گفت. و بعد از انقلاب یک مش حرف و حدیث علیه ایشون هست، من جمله این که یک سی دی ساخته شد به نام 100 سال آواز، من راست در روش نمیدونم، و قرارش منتشر بشه و گفتن ایشون اعمال نفوذ کرده و ایرج و گلپا رو از لیست 100 نفرش بیرون کشید. ولی بعد خب علیه ملایان چیز کرد، از خودش شجاعت نشون داد و ضرر و زیان فوق‌العاده دید و در این آمریکا بود که بیمار شد و مدتی زیست آقای شجریان و فوت شد. ولی یک مطلبش، حالا نه بخاطر آقای شجریان، در حق اخوان ثالث هم من همین نظر داشتم. اخوان ثالث نباید کنار فردوسی خاک میشد. آقا فردوسی کجا، اخوان ثالث کجا؟ اینجا قبر حکیم هست، اینجا متعلق به حکیم فردوسی است، اینجا جای این نیست که ما فرض کنید که خواننده به خواننده فوت بشه ببریم بذاریم کنار فردوسی. آقا آخر کجا به کجا، این چه ادباری است؟ چرا ما احترام نداریم برای بزرگی مثل فردوسی؟ ایشون خب براشون خیلی بهتر بود در که مرسیز هنرمندان کنار مثلا سبا و دیگران، خب برایشون هم من آخرش نمیده که کمی گیج شدم. زمانی هم که اخوان رو بردن کنار فردوسی، اون زمانم بسیار من غمگین شدم و خشمگین شدم که ساحت فردوسی، خب اگه بنابراین اینجوری باشه که میشه مثل قبر حافظ سابق، یک مشت قبر بودن و حافظ رو یک چند تا چیز دورش کشیده بودن، چیز فلزی، و تا زمان رضا شاه بود یک فرانسوی آمد یک طرحی داد، اونا رو با بولدوزر صاف کردن و باب شد و درست حسابی شد. و عرض کنم که حافظ حق خودش رو گرفت در واقع. اینا. این در چیز فردوسی بردنش که البته تقصیر آقای شجریان نبود، اونایی که زنده بودن بایستی که بیش از این خرد نشون میدادن، بیش از این حرمت برای استاد طوسی که عرض کنم که طبل ما و کوس ماست به قول شهریار، گفت شاهنامه طبل ما و کوس ماست، اینا احترام قائل می شدن بهتر بود برای خود آقای شجریان هم بهتر بود که بالاخره اونجا. و شنیدم که کنار اخوان خواستن چیز کنن، اعتراض شد از سوی خانواده که نه ما کنار مجسمه فردوسی، اصلا نگفتنیست. خیلی درد داره بعضی چیزا، یکیش هم این بوده، هم در مورد اخوان چیز میکنه هم چیز بعدی سی. این و مطلبی که نمیدونم گفتم الان یا نه این بود که استادان موسیقی ایشون رو شخصی میشناختن که مثلی که شما بایستی که چیزی پخش کنید. برمیگرم که دو کلمه دیگه راجع به مرحوم آقای شجریان صحبت خواهم کرد. اکسایتیس بنام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیس ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درودی دیگر در باب دوست از دست رفته آقای شجریان صحبت میکنیم. آقای شجریان تا زمانی که با استادای تراز اول کار میکردن، حسن قبل از انقلاب، کارهای خیلی خوب ازشون هست. بعد از انقلاب و اینها دیگه من آدم درجه یک تو کنسرتاشون، البته من یه بار کنسرتشون دیدم، یک سفری هم کرده بودم سال 75-76 که با بسیاری از هنرمندان اومده بودم اونجا هم پیر. باری این کارهای بعد از انقلاب و اینها دیگه نه آهنگسازی داشت نه چیزی، فقط همه خواننده ها در واقع کلاسیک یه قطعه شعر حافظ رو با ریتم میشی زد، یکم بالا پایینش کرد گفت آهنگ. از اینجور کارا بوده اینا، ولی کارهای ممتازی ایشون از زمانی که از مشهد اومدن، در زمان پیر نیا و بعد در زمان آقای سایه هم البته کارهای خیلی خیلی خوب از ایشون بر جا مانده است. از این هم میگذریم ببینیم دیگر چه داریم. خب نوشته که این آقای آرش نوشته دوستان همیشه که از مشهد ایزد عمر من بکاهد بر عمر شما بیفزاید. خیلی خیلی ممنونم از لطف شما. اینجا این داستان خیلی طولانی است، من واردش نمیشم. سوالا رو کوتاه کوتاه بکنید لطفا، چون اینا خوندنشون طولانیه. خب میگوید که درود بر فلان کس. در اول باید تشکر کنم برای تلاش بیوقفه شما برای روشنگری نسل قدیم و جدید و همه هموطنان. شما همیشه منبع الهام و اطلاعات مفید برای من و بسیاری دیگر بودید و هستید. دلیلی که باعث شده است این پیام را برای شما بفرستم یک موضوع بسیار مهم است که در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات سیاره زمین است و در آینده خیلی نزدیک بسیار جدیتر و شدیدتر خواهد بود. طبق تحقیقات دانشمندان به نظر میاد که در کمتر از 60 سال خاک سیاره زمین دارای مواد لازم برای تولید محصولات کشاورزی فلان ندارد، هرچی بیشتر. خب این داستان دوست عزیز صحیح هست، درسته، هرچی صنعت پیشرفت طمعها بیشتر شد برای ساختن پول، محیط زیست صدمه بیشتر خورد. بله، یعنی شما در آفریقا ما یه زمانی 100 هزار یوز داشتیم، الان 10-12 تا یوز بیشتر نیست، چون محیط زندگی اینا رو کوچیک کرده. مثلا فیلها، شیرها، عرض کنن که مشهور است که از زمانی که در زمان یعنی دستور کندی اون موشک ساخته شد و به کره ما رفت تا امروز 40% از ساکنان زمین از بیرون برداشته شدن. امروز به یک وضع شتابنده این کار داره انجام میشه. در برزیل که میگوین ریه جهان هست، روزی نمیدونم چه میزان جنگل ها رو دارن قطع میکنن، یونجیکاری میکنن که گاو پرورش بدن گوشتش بفروشن. و در شرق دور واقعیلا و پولوشن هم بهش اضافه کنید، زمین در خطر، همین الان هم داره حس میشه، داره حس میشه زمین در خطر. اگر اقدام جانانه نشود همچنین است که فرمودید، یک کار غیر عادی میشه. هیچ کس ندید که در مرداد ما در ایران سیل بیاد، در زمان عادیش که باید بیاد نمیمد. یک چیزایی نشانه هایی اینها خیلی کسان دارن برش کار میکنن، اما تمکاران و اینه که دنبال پول هستن و ارتباطات هم سریع شده است و اینا، مثل همین برزیلیا و غیره، خلاصه داستانش رو شما میدونی، اینا خیلی بلندن. بله، در ضمن امروز که گفتم که به ما گفتن که ششم هست، پنجمه. خب